بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یحتمل ایزن ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغمون على الزام الغابن به احد الامرین من الفسخ فی الکل و من تدارک مافات على المغمون به رد القدر الزائد او بدلهی. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در دلیل لازرر برای اثبات خیار قبل بودیم. عرض کردیم بعضیا گفتن دلیل لازرر وجود خیار قبل را برای مقبون اثبات میکنه. دلیل آقایونم این بود که اگر ما مقبون رو وادار کنیم که معامله را بدون اینکه اختیار فسخ داشته باشه بپذیره، با توجه به قبلی که اتفاق افتاده، با توجه به اینکه سرش کلاه رفته، این بیع ضرری است، ضرر اتفاق میفته و لا ضرر چون این بیعی را نفی میکند. این حرف کسانی بود که به دلیل لازرر برای اثبات خیار قبل تمسک کردن. مرحوم شیخ انصاری فرمود ما قبول داریم لازرر میگه این بیع تام و تمام نیست، لزوم از چنین بیعی منتفی است. ما نمیتونیم بگیم این عقد تمام است و هیچ کسیش کار نباید انجام بده، چون اگر بگیم این حرف رو ضرر پیش میاد. اما انتفاع لزوم، این که لزوم منتفی است، این معناش ثبوت خیار برای آقای مقبون نیست. آخه ثبوت خیار برای آقای مقبون یعنی اختیار افتاده دست آقای مقبون، مقبون میتواند این معامله رو با همین مبلغ قبول بکنه و می تواند کل معامله را از ریشه چکار کنه؟ فسخش بکنه. جناب شیخ انصاری می فرماید لازرر نتیجه این نیست. لازرر فقط میگه این بیع رو نباید تام و تمام حسابش کرد. چرا میگیم این انتفاع لزوم معناش این نیست؟ چون می فرماید چون احتمالات دیگری هم وجود داره. یعنی برای نفی ضرر و انتفاع لزوم دو احتمال دیگر هم مطرحه، که یکی از این دو احتمال رو دوستان ما دیروز عرض کردیم. اون احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که به جای اینکه به مقبول بگیم تو مخیری، یا کل معامله رو بپذیری یا کلش رو از بین ببری، بگیم تو مخیر هستی یا کل عقد رو امضا کنی یا بگیر، یا ما به تفاوت بگیری، اون چی که ضرر کردی اونو بگیری اما نمیتونی فسخ کنی، یا کل معامله رو با همین مبلغ بپذیر یا معامله را در مقدار زائد رد کن. اگه جنس 5 درهمی رو به تو فروختن 10 درهم، 5 درهمشو پس بگیر. همین. خب اگر دوستان ما این حرفو زدیم، آیا ضرر منتفی می شود یا نمی شود؟ ضرر منتفی میشه، اما خیار قبلم برای آقای مقبول ثابت نمی شود. پس معلوم میشه این لا ضرر دلیل برای وجود خیار قبل نیست. این یک احتمال که دیروز مطرح شد و تمام شد. احتمال دومی که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه این است که دقت کنید، این است که ما بگیم مقبون مسلط است بر این که قابن را به یکی از دو امر ملزم کنه. دقت کنید چه عرض میکنم، مقبون میتواند قابن را به یکی از دو امر ملزم کنه، بگه آقای قابن یا باید کل معامله را فسخ کنی، قبول کنی که ما کل معامله را فسخش کنیم، اگر کل معامله را فسخ کردی که هیچ، اما اگر راضی نیستی، به قابن داره میگه ها، میگه آقای قابن اگر راضی نیستی کل معامله را فسخ کنیم باید تدارک مافات کنیم. دوستان بزرگوار، تو احتمال اول کی انتخاب میکرد؟ مقبون انتخاب میکرد بین چی و چی؟ بین اینکه یا کل معامله را بپذیرد یا اون مقداری که ضرر کرده بگیره. این من مقبون بودم که انتخاب میکردم، ولذا اگر به اون طرف میگفتم آقا ما بهت تفاوت رو بده، اونقدر که من ضرر کردم بده، باید میداد. اما توی این احتمال دوم ایشون میفرماد اساسا مقبون منتخب نیست، انتخاب کننده نیست، اونی که انتخاب میکنه کیه؟ قابنه. اما قابن بین چی و چی انتخاب میکنه؟ بین فسخ کل معامله یا تدارک مافات. در واقع مقبون میتواند قابن رو زور بکنه که آقای قابن یا کل معامله رو فسخ کن یا تدارک مافات کن، انتخابش با تو. مقبون دیگه نمیتونه تصمیم بگیره این یا اونا، قابل است که باید از این دوتا یکی رو انتخاب کنه. دوستان بزرگوار، اگر مقبون مسلط شد بر اینکه قابل را به یکی از این دو امر ملزم کنه، از شما سوال میکنم آیا ضرر منتفی میشه یا نمیشه؟ ضرر منتفی میشه دیگه، مقبون ضرری نمیکنه این وسط. اما خیار قبلم برای بگید برای آقای مقبون ثابت نشد، پس لا ضرر دلیل برای وجود خیار قبل نیست. در واقع دوستان میدونید برگشت این احتمال دوم به چیه؟ برگشت این احتمال دوم به اینه که مقبون میتونه فسخ کنه اگه قابن ما به تفاوت رو نده، و الا اگر قابن راضی بشود که ما به تفاوت را بدهد، دیگه مقبون حق اعمال خیار فسخ را نداره. آخه اگر شما گفتید خیار قبل برای مقبون ثابت میشه، معناش این است که علی ای حال مقبون میتواند فسخ کنه معامله رو، ربطی هم به انتخاب قابل نداره. اما الان ما میگیم مقبون فقط و فقط در صورتی میتونه معامله رو فسخ کنه که قابل بذل ما به تفاوت نکنه، ولی اگر گفت آقا من ما به تفاوت چون میدم، دیگه مقبون حق فسخ چون این معامله ای رو نداره. یه نکته ای رو هم دوستان ایشون ذیل این احتمال دوم مطرح میکنه، که البته این نکته ای که ایشون الان مطرح میکنه انشالله تو بحث همین امروزمون مفصلتر آخر ساعت خواهد آمد. حالا من اینجا اجمالا عرض میکنم، مفصلش هم وقت خودش عرض میکنم براتون، همین امروز عمری باقی باشه تمامش میکنیم این بحث رو. اون بحث کیه؟ ببینید دوستان، اون مابه تفاوتی که قابل میخواد به مقبون بده، اون مابه تفاوت ماهیتش چیه؟ ببینید جنس 5 درهمی رو آقای قابل به من فروخته چقدر؟ کمکم کنید 10 درهم، یعنی 5 درهم سر من کلا رفته. حالا قابل میخواد خبر داشته باشه، میخواد خبر نداشته باشه، بالاخره سر من کلا رفته. الان از اون 10 درهم وقتی میخواد قابل 5 درهم رو به من استراد بکنه، رد بکنه، این 5 درهم چیه ماهیتش؟ آیا جزئی از عوض رو برگردونده؟ آیا هبه مستقل است؟ آیا غرامته؟ چه عنوانی روش میگذارید؟ اینجا فعلاً جناب شیخ انصاری میفرماید این مقدار ما به تفاوتی که قابل بذل میکنه غرامت است در مقابل اون چه فوت شده علیه مقبون. اگر قرار شد ما بیع رو نگه داریم و فسخش نکنیم، قابل داره غرامت میپردازه. این 5 درهم هبه مستقله نیست، وقتی میگیم هبه مستقل، مرادمون هبه ایست که جدای از اون معامله قبلی باشه. بگیم معامله قبلی برای خودش یه معامله، اینم یه هبه مستقل و جدا هبه کرده بهش. ایشون میگه نه خیر، هبه مستقل نیست، کما اینکه بعضیا گفتن. آخه بعضیا دوستان در مقام دفاع از مشهور، مشهور چی گفتن؟ مشهور دوستان معتقدن که با بذل تفاوت توسط قابل، خیار قبل از مقبول ساقط نمیشه. مشهور معتقدن اگه قابل 5 درهم رو هم به مقبول بده، باز آقای مقبول خیار فسخ داره، میتونه بگه آقا من 5 درهم رو نمیخوام، کل معامله رو فسخش میکنن. مشهور اینجوری گفتن. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، پسر علامه در ایزا، این دو بزرگوار در دفاع از حرف مشهور میدونی چی گفتن؟ گفتن میدونید مشهور چرا گفتن اگر این پول رو هم برگردونه باز خیار ساقط نمیشه؟ چون این پول هبه مستقل است. با هبه دادن توسط قابل به مقبول کمکم کنید، خیار قبل از بین نمیره، خیار قبل سر جای خودش هست. برای این که از مشهور دفاع کنن ها، گفتن آقا این هبه مستقل است، غرامت نیست. جناب شیخ انصاری میفرماید ما معتقدیم اون مالی که از طرف قابل بر میگرده ما به تفاوت به مقبول، این غرامت هبه مستقل نیست. حالا یه مقداری مفصل‌تر از اینی که الان عرض کردم آخر همین بحث امروزمون در مورد هبه مستقله ایشون یه بحث مجددی دارد. این مقدار عبارت رو نگاه کنید. و یحتمل ایزن، این یحتمل ایزن علاوه بر اون احتمالی که صفحه قبل سطر ششم از پایین دادیم، یه احتمال دیگری هم وجود داره. احتمال دیگر دوستان چیه؟ برای این که ما ضرر رو دفعش بکنیم، میفرماد و یحتمل ایزن ان یکون نفی اللزوم. نفی لزوم دوستان همون نفی لزومی که از لا ضرر ما استفاده کردیم، یعنی لا ضرر گفت این معامله نمیتونه معامله لازم و تام و تمامی باشه. ایشون میفرماد نفی لزومی که با لا ضرر ثابت شد، محتمل است که این نفی لزوم به این صورت باشه: به تسلط المقبون على الزام القابل به احد الامرين. یعنی مقبون این اختیار را دارد که قابل را مسلط بر یکی از دو امر بکنه. در واقع دوستان اختیار افتاده دست کی؟ قابل. خب بین چی و چی؟ میگه من الفسخ فلکل و من تدارک مافات علی المقبون. یا کل معامله رو قابل فسخ کنه اگه راضی شد، اگه راضی نشد کل معامله رو فسخ کنه، ما به تفاوت رو برگردونه، تدارک کنه، جبران کنه مافات علی المقبون را به رد القدر زائد، یا خود اون مقدار زائد رو برگردونه. یعنی از 10 درهمی که من مقبول بهش دادم 5 درهمش رو برگردونه، خود اون 5 درهم رو برگردونه. او بدلهی، این که میگه او بدلهی میخواد بگه اگر خود اون درهم ها وجود داره خودش رو برگردونه، اگر خود درهم ها وجود ندارد کمکم کنید تا بدلش رو برگردونه، 5 درهم دیگه بده مثلا. و مرجعهو، یعنی بازگشت این احتمال، بازگشت این احتمال میدونه به چیه؟ الا ان للمغبون الفس، البته نه الا ای حال، بلکه اذا لم یبذل القابل التفاوت، اگر قابل تفاوت رو نداد مغبون میتونه فسخ کنه. این معناش این است که اگر قابل راضی شد که تفاوت را بدهد، دیگه قابل مغبون حق فسخ نداره. هل مبذول غرامتون، سطر بعد لاهبتون مستقله. با این توضیحاتی که ما عرض کردیم، اون مالی که بذل می شود توسط قابل به مقبول غرامت محسوب میشه، نه هبه مستقل. این فا دوستان یعنی چی؟ فا نتیجه است دیگه. میخواد بگه حالا که قرار شد قابل بیاد انتخاب کنه، بگه یا من کل معامله رو فسخ میکنم یا تدارک مافات میکنم. دوستان تدارک مافات یعنی این 5 درهمی که دارم بهت میدم چیه؟ جبران مافاته. وقتی میگیم جبران مافاته یعنی غرامته یا هبه مستقله است؟ یعنی غرامته دیگه، هبه مستقله بود که جبران مافات معنا نداشت. این فان نتیجه اون من تدارک مافاته. حالا که قرار شد اون چیزی که بعد میشه تدارک مافات باشه، پس مبذول قرامت است. قرامت است برای مافات علی المغبون علی تقدیر امضاء البیع. اگر قرار شد بیع امضا بشه و فسخش نکنه، این میشه قرامت مافات. لا هبه مستقله کما فی الایضاح و جامع المقاصد. اما هبه مستقله نیست این مبذول، اونجوری که در ایضاح و جامع المقاصد گفته شده که گفتن هبه مستقله است. حیثن تسرا للمشهور، اینا خواستن کمک کنن به مشهور. مشهور چی گفتن که اینا میخوان کمکشون کنن؟ القائلین، مشهور قائلن به عدم سقوط خیار قبل به بذل قابل للتفاوت. مشهور میگن آقایون قابل اگر راضی هم بشه اون مازاد و تفاوت رو پرداخت بکنه، بازم خیار قبل برای مغبون وجود داره. مغبون میتونه جفت پاهاشو توی یه لنگ کفش بکنه، بگه آقا 5 درهم که هیچ، 8 درهم هم به من برگردونیم، من دیگه با تو یه همچه معامله ای نمی کنم. من با آدمی که کلا سر دیگران میگذره معامله نمی کنم، میخوام اصل معامله رو فسخش کنم. مشهور گفتن اشکال نداره، ولو ما به تفاوت راضی بشه بده، بازم فایده نداره، مغبون میتونه فسخ کنه. نه که مشهور اینجوری گفتن، حالا جامع المقاصد و ایضاح خواستن کمک کنن به این حرف مشهور. در کمک به حرف مشهور چی گفتن؟ حیث تسرا للمشهور به ان الهبه المستقله لا تخرج المعامله عن القبل الموجب للخيار. گفتن آقا این مبذول هبه مستقل است، هبه مستقلم که معامله رو از قبل خارج نمیکنه، از قبلی که موجب خیاره خارج نمیکنه. شما 100 بارم هبه بهش بدی، اون قبل سر جای خودش هست. و سیجی ازاله که همین صفحه بعد انشاءالله میاد. سوال دارید بفرمایید. خب دقت کنید دوستان، جناب شیخ انصاری بعد از این ایشون میفرماید این که ما در این احتمال عرض کردیم که پرداخت غرامت توسط قابل ما رو از فسخ بی نیاز میکنه، یعنی وقتی قابل غرامت رو پرداخت کرد دیگه فسخی در کار نیست، مغبون حق فسخ نداره. ایشون میفرماید این حرفی که ما اینجا زدیم یه نظیر داره. این حرف نظیر مختار جناب علامه است در تذکره، که ایشون در بیع مرابحه میدونید چی فرموده؟ در بیع مرابحه یه حرفی زده نظیر حرف ما نحنفی. حالا من قبل از این که عرض کنم خدمت شما این حرف علامه رو توضیح بدم، بیع مرابحه رو توضیح بدم. نمیدونم یادتونه یا نه، در لمعه بیع مرابحه رو چی معنا کرد؟ ما یه وقتایی دوستان تو معامله اصلا حرف از قیمت خرید و سرمایه اولیه نمیزنیم. من کتاب رو میاد از من بخرید، من مثلا کتاب فروشی دارم، میگه آقا دوره مقاصد چقدر؟ میگم 100 تومن. نمیگم 80 تومن خریدم 100 تومن میفروشم، میگم 100 تومن. اما یه وقت هست به شما میگم آقا من این جنس رو 80 تومن خریدم 100 تومن میفروشم، 100 تومن خریدم 120 تومن میفروشم. یعنی قیمت خرید خودم رو به شما مشتری چکار میکنم؟ اعلام میکنم. اگر قیمت خرید رو به شما اعلام کردم و یه سودی خواستم از شما بگیرم، نه اونجایی که به همون قیمت خرید میدم، نه اونجایی که به کمتر از قیمت خرید میدم، طرف صبح تا حالا 2 تن هندونه فروخته، الان 2 دونه تش مونده، میگه آقا من هندونه رو کیلو 1000 تومن خریدم، الان کیلو 500 تومن حاضرم بدم جمع کنم برم خونم، معطل این دوتا دیگه نشم. میگه 1000 تومن خریدم 500 تومن میدم، اونو کار نداریم. اگر گفت آقا من این جنس رو 1000 تومن خریدم اما الان با اینقدر سود بد میدم، اینو بهش میگیم بیعه، بگو مرابحه. این اسمش بیعه مرابحه. حالا به اون 4 مدل بیع دیگه ای که تو لمعه مطرح شده بود الان کار نداریم. خب حالا اگر دوستان آقای بایه اومد به من گفت آقا من این جنس رو 10 درهم خریدم با 20% سود 12 درهم به شما میفروشم، منم باورم شد، آدم ساده باورم شد، 12 درهم دادم جنس رو برداشتم رفتم، بعد معلوم شد این آقا دروغ گفته به من، معلوم شد این آقا دروغ گفته، بی خود گفته من 10 درهم خریدم، 10 درهم نخریده، معلوم شد این آقا 5 درهم خریده. اینجا دوستان علامه میدونی چی گفته؟ علامه فرموده در این صورت هم اون 5 درهم اضافه رو باید برگردونه، هم سود این 5 درهم رو. دوستان بزرگوار، این اگه 5 درهم خریده بود و به منم گفته بود که 5 درهم خریدم، با 20% سودش میشد چقدر؟ میشد 6 درهم. یعنی سود 20% اون 5 درهم میشد 1 درهم. پس هم از 10 درهم 5 درهم اضافه از من گرفته، هم از 2 درهم سود 1 درهم اضافه از من گرفته. ایشون فرموده اگر مقدار زائد رو، یعنی 5 درهم اضافه رو، به اضافه سود اون مقدار زائد که 1 درهم باشه، اینا رو برگردونه به مشتری، مشتری دیگه خیار نداره. این میشه مثل چی؟ مثل ما نهنفی. در ما نهنفی این آقا چه کار کرده؟ جنس 5 درهمی رو بگید به من 10 درهم فروخته. ما چی گفتیم؟ طبق این احتمال دوم گفتیم اگه 5 درهم رو برگردونه دیگه مقبول، خیار پس نداره. حالا ایشون میگه تو بیع مرابه هم علامه همینو گفته، گفته اگه اون 5 درهم رو، البته به اضافه سود اون 5 درهم که 1 درهم باشه، اینو برگردونه، مشتری دیگه خیار نداره. درست شد؟ این دوستان تا اینجا ایشون میفرماد بازگشت این کلام علامه به همین است که بایه، یعنی اون بایه که دروغ گفته من 10 درهم خریدم، مخیره که یا این 6 درهم رو برگردونه یا راضی بشه که کل معامله رو پستش بکنه. مخیره بین این دوتا. این یک نکته. نکته بعدی که جناب شیخ انصاری توضیح میده نتیجه این دو احتماله. دوستان بزرگوار، با وجود این دو احتمال جمع‌بندی بحثمون چی میشه؟ ببینید آقایون، این نکته بسیار مهمه تو این بحث که ما توجه بکنیم. شیخ انصاری میخواد بگه با وجود این دو احتمال، برای دفع ضرری که آقای مقبول متوجه شده، با وجود این دو احتمال تنها راه این نیست که ما به آقای مقبول خیار قبل بدیم، بگیم آقای مقبول تو دلت میخواد کل معامله رو قبول کن، دلت هم میخواد کل معامله رو فسخش کن. تنها راه برای نفی ضرر این نیست. دو تا احتمال دیگه هم وجود داره و با وجود این دو احتمال بگید ما دیگه نمیتونیم به واسطه یه لا ضرر خیار قبل ثابت کنیم. ایشون میگه نتیجه این دو تا احتمال همین یک الان عرض کردم. چرا؟ چون با وجود این دو احتمال محتمل است که آقای قابن راضی بشه ما به تفاوت رو پرداخت بکنه. وقتی راضی میشود که ما به تفاوت رو پرداخت کنه، ضرر منتفی میشه. وقتی ضرر منتفی شد دیگه خیار قبل از کجا میخواد شما ثابتش کنین؟ خیار قبل شما برای ضرر اومدین ثابتش کنین، وقت ضرر منتفی شد دیگه خیار قبلی در کار نیست. شاید دوستان به همین دلیل مرحوم علامه در تذکره فرموده با بذل تفاوت ثبوت خیار مشکله. یعنی اگر قابل قبول کرد که تفاوت رو پرداخت بکنه، دیگه معنا نداره ما بگیم خیار برای عرض کنم خدمت شما مقبول ثابت میشه. اینم بخونیم تا بعد برم سراغ اون بحث هبه مستقله. نگاه کنید، و ما ذکرنا، این ما ذکرنا یعنی اونچه که در احتمال دوم مطرح شد، نظیر و مختار حال علامه فی تذکره، نظیر اونیست که جناب علامه در تذکره اختیار کرده، و احتمله فی القواعد، تو تذکره دوستان به عنوان قول خودش انتخاب کرده اما تو قواعد این قول رو نپذیرفته، به عنوان احتمال مطرحش کرده. علی ای حاله ایشون میفرماد ما ذکرنا نظیر کلام علامه است. حالا کلام علامه چیه دوستان؟ من انه اذا ظهر کذب البائع مرابحتن. دوستان مرابحتن قید چیه؟ بائع، یعنی اونی که بایع است از نوع بیع مرابحه‌ای. بیع مرابحه‌ای را معنا کردم، اصل قیمت خرید خودش رو خبر بده به مشتری، و یه سودی هم بخواد بگیره، بگه آقا من اینقدر خریدم، این درصد سود میگیرم، اینقدر بهت مثلا میفروشم، اینو بهش میگن بیع مرابحه. حالا اگر معلوم شد که آقای بایه از نوع بیع مرابحه دروغ گفته، فی اخبارهی بر رأس المال، در اینکه خبر داده بایه بر رأس المال، رأس المال یعنی قیمت خرید، فبذل المقدار الزائد مع ربحهی، با توضیحاتی که من عرض کردم اگه نگی این ضمیر به کجا برمیگرده ناامید میشم. فبذل المقدار الزائد مع ربحهی، ربح همون مقدار زائد، نه کل ربح ها، این ربحهی نه ربح کل عرض کنم معامله، ربح کل معامله تو مثال من چقدر بود؟ 2 درهم بود. ربحهی یعنی ربح زائد، یعنی ربح 5 درهم، یعنی هم 5 درهم رو برگردونه، هم 1 درهم از اون 2 درهم رو برگردونه. اگر بذل کرد آقای بایه مقدار زائد را مع ربح همون مقدار زائد، فلا خیار للمشتری، اینجا دیگه مشتری خیار نداره. ایشون میفرماد فان مرجع هذا، این حرف شیخ ها، مرجع این حرف جناب علامه الى تخییر البایه بین رد التفاوت و بین الالتزام به فسخ المشتری، یا به فسخ مشتری ملتزم بشود یا بذل تفاوت بکنه، از این دوتا راه راه سومی دیگه نداره، خارج نیست. خب و حاصل الاحتمالین، این احتمالاً همون دوتا یحتملی است که روش ماژیک فسفوری کشیدی دیروز ها. حاصل و نتیجه این دو احتمال اینه، عدم الخیار للمقبون مع بذل القابل للتفاوت، اگر قابل راضی شد تفاوت رو پرداخت کنه، مقبون خیار پس ندارد، خلافا للمشهور که میگفتن چی؟ میگفتن حتی اگر تفاوت رو هم بده باز خیار داره. فل متیقن من ثبوت الخیار للمقبون، اون مقداری که یقینی است از ثبوت خیار برای مقبون، صورت امتناع القابن من البذل، اون صورتی است که قابن از بذل امتناع کنه. ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامه، عرض کنم فت تذکره فی ثبوت الخیار مع البذل، شاید همین دلیل باشد برای اشکال علامه در تذکره در ثبوت خیار مع البذل، یعنی علامه هم تو تذکره گفته مع بذل القابن ثبوت خیار دیگه مشکله، یعنی مشکل ما بگیم بازم مقبون خیار داره. بل قول بعضن به عدمهی، به عدمهی یعنی به عدمه، بگید ثبوت خیار مع البذل، یعنی علامه در تذکره گفته فیه اشکالون، اما بعضی ها محکم گفتن نخیر اصلا خیار ثابت نیست، یعنی سفت و محکمتر از علامه گفتن ما این خیار را مع البذل قبول نداریم، کمایی از هر من الریاض مال سید علی طباطبایی. تمام شد. اون نکته‌ای که دوستان گفتن دوباره تکرار میشه این پاراگرافیست که الان میخواییم بخونیم، دقت کنید دوستان. ببینید دوستان در مورد این که حواستون به من باشه، در مورد این که این تفاوتی که قابل به مقبول میخواد پرداخت بکنه، حالا با فرض این که بی رو امضا کرده و راضی شده که ما به تفاوت رو چکار کنه برگردونه، اون مقداری که سر آقای مشتری مثلا کلاه رفته اونو به مشتری برگردونه، اگر گفتیم این مقدار رو میخواد برگردونه، این مقدار مبذول، این مقدار ما به تفاوت اسمش چیه؟ آیا اسمش غرامته؟ آیا اسمش هبه مستقله است؟ این دوتا رو توضیح دادم. یه احتمال سومی رو هم ایشون اینجا مطرح میکنه و اون این که برگردوندن جزئی از عوض باشه، برگردوندن جزئی از عوض باشه. جناب شیخ انصاری میگه اگر شما بگید این هبه مستقله است، یه مشکل پیش میاد. دوستان بزرگوار، اگر مبذول را ما هبه مستقل بدانیم، مشکلی که پیش میاد میدونی چیه؟ مشکلش اینه که هبه مستقله نمیتونه سبب بشه که معامله قبلی از قبل بودن خارج بشه. آقایون، اگر آقای زید سر آقای عمرو رو در یه معاملهی کلاه گذاشت، ولو 100 بار بره خونش، هر دفعه هم که میره یه کادو براش ببره، این کادوها معامله قبلی رو از قبل خارج بگیر نمیکنه. اون کادوها سر جای خودش یک هبه است، هبه مستقل، ربطی هم به این معامله قبلی ندارد، معامله قبلی سر جای خودش باقی میمونه. لذا اگر بگیم هبه مستقل است، با این حرف آخر ما که نتیجه گرفتیم جور در نمیاد. چون ما گفتیم دوستان بذل تفاوت باعث می شود که دیگه مقبول خیار نداشته باشه. یعنی کی؟ یعنی اون ضرره انگار دیگه جبران شده. وقتی ضرر جبران شده دیگه خیار معنا نداره. پس این مشکل هبه مستقله. اگر یک کسی بگه آقا ما قبول کردیم که مبذول هبه مستقل نیست، اما معتقدیم غرامت هم که شما میگی نیست، بلکه مبذول جزئی از عهد العوضینه، یعنی آقای قابل که داره بخشی از اون درهمهایی که گرفته بر میگردونه، در واقع جزئی از ثمن رو داره بر میگردونه. جناب شیخ انصاری میفرماد اگر این رو هم بگید یه مشکل دیگه پیش میاد. مشکل دیگهش میدونید چیه؟ ببینید آقا، مثلا تو مثالی که ما عرض کردیم، اگر کتاب 10 درهمی، عذر میخوام، کتاب 5 درهمی توسط قابل 10 درهم فروخته شده باشد به مشتری، به مقبون، اگر از این 10 درهم دوستان 5 درهمش برگرده، میدونه چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی که پیش میاد این است که معامله از اول روی چی قرار گرفت؟ یعنی مشتری و بایر رضایتشون روی چی قرار گرفت؟ روی این که 10 درهم با کتاب معاوضه بشه، ولو این کتاب مثلا 2 جلدی باشه، 10 درهم در مقابل کل 2 جلد. اگر این 2 جلد مثلا 2 جلد از یک کتاب باشه، یعنی یک کتاب رو 2 تا ازش خریده باشم من، نه جلد اول و دوم، 2 تا ازش خریده باشم، یه وقت هست 5 درهم از اون بر میگرده، یک کتابم از من بر میگرده، میگیم نصف این با نصف اون. این باز قابل تصحیح، ممکنه یک کسی بگه با مقتضای معاوضه منافاتی نداره، اما اگر بنا باشه 5 درهم از اون طرف برگرده اما از کتابا هیچی به آقای بایه بر نگرده، ایشون میگه با مقتضای معاوضه تناسبی نداره. چرا؟ چون معاوضه‌ای که بین بایه و مشتری اتفاق افتاد معاوضه‌ای بین چی و چی بود؟ اینا به چی راضی شدن؟ به این که 2 درهم در مقابل 2 تا جلد کتاب در مقابل 10 درهم باشه. و اگر شما 5 درهم رو برگردوندید، در واقع معامله رفته روی 5 درهم و 2 جلد کتاب، و چون این معامله مورد رضایت طرفین از ابتدا قرار نگرفت، با مقتضای معاوضه جور در نمیاد. ولذا شما نمیتونی بگی این 5 درهم جزئی از عوضه اینه. درست شد؟ اینم بذارید کنار. حالا که هبه مستقله نشد مبذول، حالا که جزئی از عوضه این نشد، پس چیه؟ ایشون میفرماد ما قبلا هم گفتیم، ما معتقدیم مبذول ما نه هبه مستقل است، نه جزئی از عوضه اینه، بلکه غرامت است. غرامت یعنی چی؟ یعنی اون معامله انجام شده رو 10 درهم و 2 جلد کتاب، اون معامله سر جای خودش، اما به جهت این که تو این معامله سر آقای مشتری کلاه رفته، ضررش رو ما میخوام با یه چیزی جبران کنیم. جبران ضرری که آقای مشتری کرده به چیه؟ به این 5 درهمیست که الان آقای قابل باید به مقبول بده، باید جور بکشه، باید غرامت پرداخت کنه. این ماهیت غرامته، نه هبه مستقل است و نه جزئی از عوضه. نگاه کنید، ثم ان المبذول ليس هبه مستقله. مبذول ما، مبذول یعنی اونی که بذل میکنه قابل به مقبول، اون 5 درهمی که میخواد برگردونه، این هبه مستقله نیست. یه کسی اشکال کنه حتی یقال تا گفته شود، دوستان این یقالو کی گفته؟ ایزاهو بگید جامع المقاصد. حتی یقال انها لا تخرج المعامله المشتمله على القبض ان كونها مشتمله على القبض، یعنی هبه مستقله نیست. یه کسی بگه آقا هبه مستقله خارج نمی کند این هبه معامله مشتمله بر قبض را از این که این معامله مشتمله بر قبض باشه، یعنی از قبضیت درش نمیاره. اصلا ما قبول نداریم هبه مستقله تا شما این اشکالو بکنید. ولا جزءا من احد العوضین، این لا جزءا رو عطف میکنید به چی؟ هبتن. لیس هبتن، لیس جزءا من احد العوضین حتی یکون استردادهو مع العوض الاخر. این مع العوض الاخر یعنی با وجود اون عوض دیگر، چون اون عوض دیگر سر جای خودش باقی میمونه و هیچ بر نمیگرده دیگه، میگه استرداد این جزء با وجود کل اون عوض دیگر که سر جای خودش باقی میمونه، جمعا بین جزء العوض و تمام المعوض. یعنی در واقع از 10 درهم 5 درهمش باقی میمونه، اما از اون 2 جلد کتاب هر 2 جلدش باقی میمونه. و وقتی اینجور شد میشه منافی لمقتضی معاوضه. دوستان چرا منافی مقتضای معاوضه است؟ چون مقتضای معاوضه و قراری که طرفین کردن چی بود؟ این بود که کل ثمن در مقابل کل مثمن قرار بگیره، و اینکه از یکیش یه مقدار کم بشه از طرف مقابلش هیچ کم نشه، این با مقتضای معاوضه و قراری که طرفین کردن جور در نمیاد. خب حالا هبه مستقله نشد، جزئی از احد العوضین نشد، پس مبذول چیه؟ میگه بل هی قرامتون لما اتلفه القابن علیه، بلکه این مبذول، هی ضمیرش رو بزنید به مبذول، نگید مبذول مذکره ها به اعتبار خبرش که قرامتون مؤنث اومده، بل هی مبذول ما قرامت است برای اون چه که قابن علیه مقبون اتلاف کرده، یعنی ضرری که قابن به مقبون زده داره قرامت میده. من از زیاده بالمعاملت الغبنیه، من از زیاده دوستان بیان است برای ما اتلفهو، بالمعاملت الغبنیه دوستان دلیل اتلفهوست. یعنی چی باعث شد این اتلاف صورت بگیره؟ همین معامله غبنیه. فلا یعتبر کونه من عین الثمن. آقایون این که ایشون میگه قرامت است نه جزئی از عوض، این معناش میدونی چیه؟ معناش اینه، یه لحظه حواست به من باشه، عرضم تمام ها، یه لحظه حواست به من باشه، اگر قابل 10 درهم رو گرفت، 2 جلد کتاب رو داد، 10 درهم رو گذاشت تو جیب سمت چپش، خب الان معلوم شد این معامله قبلی است، میخواد چیکار کنه؟ قرامت پرداخت کنه. ایشون میگه این آقا میتونه از این 10 درهم جیب سمت چپش هیچی نده، دست بکنه تو جیب سمت راستش 5 درهم دیگه پرداخت کنه به آقای مقبون، مقبونم نمیتونه اعتراض کنه، بگه از همون 10 درهم خودم به من بده. اگر رد جزئی از عوض بود، لازم بود قابل از همون 10 درهم پرداخت کنه. اما حالا که قرامت هست، ایشون میفرماد میتونه از یک مال دیگری پرداخت بکنه. فلا یعتبر کونهو، کونهو یعنی کون این مبذول، من عین الثمن، لازم نیست از عین الثمن باشه، نظیر عرش در مال معیب. آقایون در خیار عیب هم همینه، من دقت کنید آقایون، من یه ماشین لباسشویی مثلا به شما فروختم، درست شد؟ 2 میلیون از شما پول گرفتم، 40 تا تراول 50 تومانی نوع تا نخورده از شما گرفتم، الان معلوم شده این ماشین بگید آقا معیوبه. خب اگر معیوب شد، شما که ماشین رو از من خریدی، خیار عیب داری. خیار عیب داری یعنی چی؟ یعنی میتونی معامله رو بگید فسخش کنی، میتونی عرش بگیری. اگر شما قرار شد عرش بگیری از من، رفتیم قیمت کردیم، قرار شد 500 تومن از من پس بگیری، میتونی به من بگی آقا از همون تراولای نوع تا نخورده که تو جیب مثلا سمت چپته از اونا باید به من بدی؟ ایشون نفهمند نخیر، من میتونم این 500 تومن رو 50 تا 10,000 تومنی کهنه به شما بدم، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون عرض لازم نیست از اینه اون مال باشه، قرامته، قرامت لازم نیست از این مال باشه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. امینه بله؟ اگه قرامت